اصول مکتب قوم استاد موسوی جلسه دوم 14 شهریور
صلی الله علیه و محمد عجل اللهم عجل ولی کالفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. رفقا معلوم کردن هر کسی میخواد چه بحثی رو انتخاب کنه؟ دبیر محترم بقیه چی؟ جمع‌بندی کنیم بشود؟ حالا اون امتحانتون رو بدیم، ولی واقعیتش اینه زودتر تکلیف معلوم کنیم، چون تا آخر این هفته قرار گزارش بدیم. هرچی دیرتر اون کسی که معلوم کردن از همین الان شروع کنه در حاشیه. مثلا ما دیروز تکلیف ندادیم، من حواسم هست دادی رو تکلیف ندادیم، یعنی طرف مشغول چی بوده؟
دوباره خوندن
هر چی با قدرت شروع بکنین میدونین دیگه، کلا سال تحصیلی اینطوریه، با اوج شروع میشه، به اون وسطا که میرسه باید تنفس مصنوعی بدیم تا دوباره راه بیفته. لذا الان جدی شروع بکنیم که حداقل اون وسطا که رسید با هول بشه راش انداخت. خب و اما تعریف علم و اصول. عرض کردیم دوستان مشکل اساسی تلقی های عالمانه ما در حوزه زیر ساختی هر دانشی از تعریف خود اون دانش آغاز میشه. شما میگید بابا علم اصول که دیگه تعریف نمیخواد، یعنی همین ذهنیتی که شما دارید از یک تصویری از علم اصول بلند میشه که این تعریف مشکل رو نمیکنه، که اصلا بحث بی خودیه. اون کسی هم که وارد تعریف شده به دنبال یه انضباطیه که آخرش به دست نمیاره. بیاین توی نقطه شکل‌گیری اصلی این دعوا، دعوای تعریف کی جدی میشه؟ آقا این جزء علم اصول است، این جزء علم اصول نیست. وقتی یک هوس انضباط بخشیه فلسفی بیاد تو علم اصول، چون این علم اصول آقا چارچوبش و ابعادش خیلی واضح است. آقا یکم صندلیتون رو کشینید دارم. ما به هر کلاس باید داریم طبقه پنجم
چهار
کلاس های طبقه یکی سر خدمت
کنیم جا میکنیم با ما. خب لپتاپ رو شما ملت مجبورم بذارم روی
اونجا هم همین تعداده طبقه چهار فکر کنم همین تعداده
بزرگتره. حالا بررسی بکنیم اونجا بزرگتر به نظر میرسه. خب بگذاریم، مسئله اینه شما یک حوض پیدا میکنیم و اونم انضباط بخشی به دانش و اصول با یک انضباط فلسفی. این انضباط بخشی میاد تو تعریف، اما این تعریف میای تعریف کنی میبینی انضباط پیدا نمیکنه، اصلا سر و ته جمع نمیشه. این برمیگرده به اینکه تو اصلا کلا نتونستی بفهمی ماهیت این علم چیه. وقتی به ماهیت علم پی بردی راحت میتونی تعریفش کنی، راحت میتونی موضوعش رو مشخص بکنی. وقتی به ماهیت اون علم پی نبردی نمیتونی. اصلا سوال اصلی علم اصلا چی چیه؟ نکته جذاب اینه امام بحثشو از ماهیت علم و اصول شروع میکنه یا از ماهیت علم؟ چرا شروع میکنه به دعوا کردن با بحث علم به نظرتون رو فهمان حضرت امام؟ آره؟ آیا کم میان عرفتر؟ اون طرف جایی نیست من میان عرفتر
این نمیان عرفتر
بله رفقا دوستانی که
در طرف استعداد بخشی اون این جدیه دیگه، یعنی اون جایی که شما میخواید به بس بپردازید و آورده جدید تا تولید کنی یا نظریه جدید بدی، خیلی برای خود این حدود ظهور این علم برای خود خیلی مهم میشه که توی مرزهای دانش برای خود شما خودای مستقر بشه که برای خود یکی
شرط بسه. همون رو کلن اشکالی که تو خود تعریف علم اصول هست، یعنی اون چیزی که آمول بلوا هست، اینه که بین حقیقت و اعتبار داره کامل خلط میشه، مثلا تو فضای نجف فضایی بخواهی مور از ماست بکشی بیرون، بعد از همینجا که کل دانش ها گرفتارشن شروع کنه.
مسئله اساسا از یک امام بحث از کجا شروع میکنه دوستان؟ از خیلی جای عجیبی شروع میکنه. الان کسی این نقطه رو بفهمه تقریبا میشه گفت تا انتهای بحث یه مسئله خیلی جدی رو درک میکنه. شما وقتی که در مورد علم صحبت میکنین میگین آقا علم چیه؟ بگین همه تو فلسفه خوندین دیگه. امام گفتیم 20 سال فلسفه درس داده، استادی که 20 سال فلسفه، از 20 خورده سالگی تا چوده 47 سالگی مشغول تدریس، حداقل 20 سال مشغول تدریس فلسفه است حداقل. بعدش شروع کرده به تدریس علم فقه و اصول، نزدیک 50 سالش میمونه این کتاب رو نوشته. وقتی میگه علم، هزار بار شما اینو تکرار کردی دیگه، علم چی؟ تعریف کنی حضور مجرد. حالا این که علم حضور و صورتش اند از عقل، حالا اند از ذهن اگه بگی که خیلی تعریف پیش باقی، اند از عقل میگی که خیلی همینتر باشه، بعد حالا حضور مجرد اند مجردی که مقدار تعریف پیش رفته تریه، بعد اون مجرد اول یا اون شیئی که حضور عند العقل پیدا میکنه اون چیه؟ اون خودش تو کدوم عالمه؟
معلوم
نظر چیه؟ نظر تقریبا نظر علما، نظر ملا صدرا، من قبل ملا صدرا چیه؟ تو عالم مثال دیگه، تو عالم عقل دیگه. نظر راجع به یزدان فرا نمیخوام بگم. خب چون الان اونو بگیم تقریبا
بس،
آره بس شکل نمیگیره، نه تموم نمیشه. شما وقتی که میخوای بگی آقا علم داره، معلوم چیه؟ چون حضور شیعنندش مجرده، اون شیعی هم که میتونه مجرد حضور بده، اون اصلا پدیده مادی که اصلا فاقد حضوره، شما بعد از جنس مجرد باشه و لذا تجرد مثالی پیدا میکنه، تجرد عقلی پیدا میکنه. پدیده که تجرد مثالی و عقلی داره چیه؟ یا عالم مثال یا عالم عقل. اون پدیده تو عالم مثال و تو عالم عقله یک حقیقت ثابته، بدون تغییره، مستحکمه. ما معلوممون یک پدیده چیه؟ مجرده، ثابته. ما تو علم اصول، نه تو علم فلسفه، تو هر علمی شما بگید داریم چیز رو معلوم میکنیم که ما فقط تو عالم عقلمون هی داریم توسعه میدیم. و علم چیه؟ علم همونه که اون بالاست، دقت کنیم، علم اونه که اون بالاست، ما داریم بهش دست پیدا میکنیم. حل شد؟ ذهنیت عمومی شما توی دانش‌های مختلف، حتی تو علم اصول هم همینه، یه علمی هست اون بالا به اسم علم اصول، ما داریم هی بهش چی میشیم؟ نزدیک میشیم. اینجوری موضوع یه پدیده حقیقی خارجیه. چیه؟ حتی کلا معلوم، علم، همه چی میره تو همون نقطه. در قبال این یه پدیده دیگه دارید. آقا شما یک فلسفه دارید، یک واقعیت عالم دارید، یک حقیقت عالم دارید که فلسفه بهش دست پیدا کنه، یه دانش فلسفه دارید. دانش فلسفه یه پدیده اجتماعیه، بیرونه، یک جامعه علمی باید شکل میگیره. شما وقتی در مورد دانش صحبت میکنید دارین در مورد یک پدیده ساخت یافته در محیط اجتماعی صحبت میکنید که نواقصی هم احتمالا داره، زائیده یک سری تفاهمات بین جامعه علمی هم، توافقی تو محیط اجتماعی در مورد شکل گرفته، اونها تعیین میکنن چی علمه، اونها تعیین میکنن چی علم نیست. یک اعتبار اساسا، علم یک اعتباره. ببینید اما اولین حرفی که داره میزنه خیلی تکان دهنده است. علم یه پدیده حقیقیه، من دارم مجرد، اصلا شما میخواستی علم اصولی رو تبدیل به علم حضوری کنی تا زیر پاش چی بشه؟ صفر بشه. امام داره اصلا کلا همه اینا رو چی میکنه؟ میگه علم اعتبار اصلا. حالا اعتباره ما نه، مثل اون یکی میگه 200 میلیارد ها فرق داره. آفرین. امام میگه وقتی داری در مورد علم فقه، علم اصول، علم کلام، علم فلسفه صحبت میکنی، داری در مورد پدیده خارجی ساختی یافته بیرونی صحبت می‌کنیم. به این میگن علم. علم به وجود خارجی یک پدیده حاصل در پیدا شده در جامعه علمیه. به پدیده اعتباریه. حالا اینو بیا تعریف کن. این پدیده اعتباری رو تعریف کن. علم اون چیزی نیستش که شما در تلاشی بهش برسی. معنوزم بهش نرسیدی. پس اصلا اینا علم نیست. اگه اینجوری بخواد در نظر بگیری این فلسفه، این فقه، این اصول، اینا اصلا علم نیست. علم اونه. اینا اصلا علم نیست. معلومه نیست چقدر جهله، چقدرش علمه. آقا علم وقتی شما دارید میگید تعبیر فنی همین پدیده ساخته در جامعه علمیه. جامعه علمی یک توافق علمی داره، یک فعالین داره این جامعه، یه اصول اساسی داره، اتوریته داره، دیسیپلین داره. همین چیزی که در مورد جامعه علمی میگن، جامعه شناسی علم، جامعه شناسی علم در موردش صحبت میکنه، خود فلسفه علم در موردش صحبت میکنه. میگه این امام از کجا این حرف رو در آورده؟ این
که نظر ارتکاز عمومی همینه دیگه. یعنی شما همینجا که داره این علم بین‌الاسنانی مثلا اجتماعی، خب در صد غایت اینه که یه علم داره، ولی اینی که امروز بهش رسیدم یه علم دیگه. یعنی ارتکاز هم این رؤیت رو داره میفهمه دیگه.
نکته مهم اینه یا کنیم توی ما وقت فیلسوف کارشیه، فیلسوف کارش اینه که لابلای همه این حرف های در هم تنیده پدیده رو میکشه بیرون که آخرتون میگه آره راست میگه، همین بود که اصلا انسان به واسطه فطرت عمیقش حقایق رو درک میکنه، اما مشوب به ناخالصی های فراوان. و هر کسی که عمیقا یک مطلبی رو بفهمه خیلی ساده و روان مطلب براتون حل میشه. همیشه این تلقی رو داشته باشه دوستان، خصوصا در علوم دارای ماهیت عقلی، خصوصا در علوم دارای ماهیت عقلی و حتی دانش مثل فقه که ماهیت نقلی داره، اونجایی که نزدیک به فطرت شما خیلی رو آخرش که مثلا همیشه میگه باز میگه از اولش هم همین رو اسم میکردم.
نه همین تعریف موضوعی که میکنن همین دیگه، مثلا خیلی پرسن به عدله مثلا نحوه شناسایی مثلا فلان، یعنی الان تعریف که میکنن همین رو زمینه رو تعریف میکنن.
شما حالا برین جلوتر میبینید کم وقتی که تو موضوع دعوا از موضوع علم شروع میشه، وقتی دعوا از موضوع علم شروع میکنن معلومه وقتی که دارن در مورد موضوع صحبت میکنن دوباره دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ همون پدیده عالم و بالا. شما در مورد علم فقه مثلا صحبت میکنید، علم بالاحکام شرعیت الالهیه عن عدلته تفصیلیه، یعنی علم به اون، درسته؟ در مورد جامعه علمی فقه صحبت نمی‌کنه. ابزارهای الان اگر که علم به احکام نباشه، علم به مثلا غیر حکم الله شرعی باشه، خب اینو فقه می‌دونی شما یا نمی‌دونی؟ رسیدی به غیر حکم الله، رسیدی در عند الله، در عالم واقع، بازم علم فقه هست. علم فقه، علم فقه هست. شما می‌خوای به حکم الله واقعی برسی یا نرسی؟ ما که خبر نداریم رسیدی یا نرسیدی.
در واقع
این میشه
علم نیست که در صدد
کشف حکم الهی، این میشه غایت اونه. اشکال نداره شما در مورد غایت علم میگی که من به دنبال رسیدن به اونجام، اما خود این علم رو تعریف کن. این علم محصول یه سری توافقاته، محصول یه سری یا کن امام داره میاد هی این برشو بهش اشاره میکنه، میگه اولا ان کل علم عبارت عن عدد قضایا مرتبطه جمیع تجمع و خصوصیت، یه خصوصیت اینا رو جمع میکنه. ببخشید تجمع خصوصیتون به های طرف تبع علیها غرض و واحد، خب یه غرضه اینا رو میاد همه رو جمع میکنه. آخوند ملتزم به لوازم حرفش نمیشن، بله میگه غایت داره، خب لوازمی داره این حرف که نه میدونه. یا کنی یه نفری که میاد توی یه دانش حس میکنه که غایت من که نتونستم با موضوع حلش میکنم، پس میام با غایت حلش میکنم. میگم آقا علم جمع چی؟ علمو جمع میکنه توی یه بسته قرارش میده، میگه غایت علم جمعش میکنه، ولی دلش که آروم نمیگیره، درسته؟ آخرش هم میگه که غایت نمیده، غایت دیگه وقتی که فرار داری میکنه، خود از تمام آخرش اشاره میکنه، وقتی میخوای فرار کنه آخرش میگه غایت. ولی خود این علم چیه؟ در مورد خود این علم صحبت کن، خود این علم چه پدیده ایه؟
حد وسطایی که لابلای مباحث اصولی میاد هیچ کدوم ناظر رو کشف واقع نیست، یعنی همه دنبال معذر و منجزه که
بحث اوغلایی
میریم جلو ببینیم واقعا ملتزم به هر لوازم همین حرف میشن یا نمیشن. مثلا وقتی که اخوند داره از یه قاعده فلسفی استفاده میکنه، الواحدو داره استفاده میکنه، واقعا متوجهه که داره حضرت امام تو همین بس میاره، تو همین بس اتفاقا میاره، میگه اصلا این در مورد یه پدیده بسیطه، اصلا کلا پدیده بسیط رو شما داری با یه پدیده مرکب از به ترکیبات متعدد داری قیاس میکنی، معلومه که متوجه نیستی آخوند، در این داره با آخوند درگیر میشه.
یه مسئله خلط کرده باشه بین حقیقت، ولی این معنیش نیست که شاکل علم رو حقیقی بخواد تعریف کنه،
تمایل به جمع کردن حقیقی این شاکل علم، این هم که خودش اجازه نمیده. یا کنی آخوندم خودشو بالا ببره پایین ببره، مرمون آینی هم هر کار دلش میخواد بکنه، نمیتونه علمی که واقعیتش یک پدیدهیه که در حاشیه علم فقه شکل گرفته و میخواد بره به سمت انسجام بخشی اعتباری این دانش و ماهیتشو تغییر بده، ولی یه هوس داره، یه هوس باطله، اما میخواد بزنه ریشه این هوس، یا این هوس بذار کنار، مثلا کلا دنبال چیز دیگه ای حواست نیست، یه جور دیگه این علم سامان پیدا میکنه، این مدلی که تو میخوای سامان بدی سامان پیدا نمیکنه، از این منظر نمیتونی واردش بشی. بله هم آخوند هم بقیه حداقل اگه تصریح نمیکنن ما داریم دنبال یه علم اعتباری میریم، ولی به واسطه اینکه میگن حجت و محور قرار میدن و خیلی چیز دیگه، اصلا کلا دارن در مورد یه پدیده اعتباری صحبت میکنن، اما نکته اینه که خودش هم متوجهه که داره در مورد یه موجود اعتباری صحبت میکنه که احکام متفاوتی داره از یک موجود حقیقی، یا متوجه نیست، خیلی جاها متوجه نیست، نه آخوند نه نامینی نه آبیان نه مرمون اسمانی، یه جاهایی هم اجمالا وارد این نکته میشن، یعنی اینجوری نیستش که بگیم آقا کلن خارج از این دایره، نه زیر ساخت مسئله برایشون حل نیست. امام داره میگه آقا کلن شما در عده یه چند تا قضیه هم این قضایی ها یک جمع نقطه جمع یک ماهیت حقیقیه نمیاد اینا رو همه رو جمع بکنه، یه غرض واحد داره اینا رو جمع بکنه، غرض چیه؟ اون فایده واحده، وحدت این فایده هم وحدت سنخیه، میدونی یعنی چی دیگه؟ تک تک این کلمات معنا داره، غرض و فایده، فایده غرض و فایده با هم متفاوتن، فایده چیه؟ نتیجه، خب غرض اون هدفیه که شما دارید تو دانش دارید، خب شما خوندین دیگه، بگین وحدت سنخی چیه؟ اما اصلا وحدت ما داریم، بگین وحدت دقیقی چیه؟ اصلا کلا ما دنبال وحدت دقیقیم، وحدت دقیقی چیه؟ بله؟
ترکیب ها، ترکیب
وحدت، ترکیب اقیقی نه، وحدت اقیقی دو تا، یک وجود واحده، وحدت دیگه چی داریم ما؟ عدد عددی داریم، خب یادتون نیست اشکال نداره بعدم بریم بخونیم جلسه بعد دوستان، یکی بذار تو گروه دیگه اینو دیگه توی کلاس بحث نکنیم، اما اقسام وحدت این میگه وحدت چه اصلا سنخیه آقا، از یک سنخ واحدن، از یک جنس واحدن، از یک نوع واحدن، اینا واحد که نیستن وجودن، یک حقیقت هم. خب این سنخ ها تازه ما نمیخوایم بگیم اینا کلن و غرضش ها وحدت سنخی داره، دقت کردیم؟ نه خود اون قضایا، میگه غرض و فائده یه وحدت سنخی داره، یه غرض واحد، چون میگه من یه غرضم اینه، یه غرضم اینه، اینا همه رو جمع کردن تو این علم، میگه باشه همه این اغراض متعددی هم که تو این علم داری یک سنخن، روشنه؟ یعنی اینجور نیست که یه غرض واحد هم وجود داشته باشه، یک سنخ غرض وجود داره، اغراضی داره که این اغراض تو یک سنخ جمع میشن، این نکته اول. نکته دوم این که میگه وحدت علم، پس وحدت غرض وحدت سنخی شد، وحدت علم وحدت اعتباریه نه حقیقی، ایشون حرف لحفشو همینجا میزنه تو بحث علم، میگه اصلا ممتنع وحدت حقیقی برای قضایای متعدده، وحدت حقیقی در علم اصلا نمیتونی داشته باشی. قضایا چرا؟ بخونیم اللهم الا که اصلا شما در مورد یه همچین چیزی الان صحبت نمی کنی. مسئله الان سر یک مرکب حقیقی نیست که کسر و انکسارش یک صورت غیر صورت اجزا داشته باشه. الان شما میایید تو علم فقه، تو علم صورت اجزا یعنی قضایای مختلف این علم، قضایای مختلف این خود این علم جزی از علمه. شما که نمیخوای یه علمی درست بکنی غیر از اجزا، علم مساویه همین قضایای مختلفشه، عیناً همین قضایای مختلفشه. متوجه این یعنی متوجه نیست؟ نگاه کن متن فیلسوف همینه دیگه، ما به بابش میخونی گیر میکنی. متوجه این ایشون چی داره میگن؟ یکی توضیح بده که مدن که یکی متوجه مدن توضیح بده که مرکب عقیقی نیست.
این مرکب عقیقی بعد مجموعش یک هویت واحد پیدا کنه یا اثر واحد.
خب میگه علم مجموعش یک هویت واحد پیدا میکنه، مرکب حقیقی از همه این اجزا قضایا،
ولی اثر غیر از اینا نداره.
آفرین. چطور شد شما اگر که مرکب حقیقی باشه، علم مرکب حقیقی باشه، دیگه نمیتونه تجزیه بشه به یک سری قضایای متعدده؟ همش همونه، علم همون مرکب حقیقی است. وقتی تجزیه شد به اجزا دیگه اون مرکب حقیقیه نیست. علم فقه مساوی با این گزاره، این گزاره، این گزاره، این همه این گزاره ها کنار هم دیگه. علم اصول مساوی با این گزاره، این گزاره، این گزاره، همه این گزاره ها کنار هم دیگه. نه آقا جون، علم اصول اگه بخواد مرکب حقیقی باشه دیگه مساوی اینا نمیتونه بشه. پس وحدتی که این گزاره های متعدد میتونن داشته باشن این شکلی نیست. خب این یک بار امام داره ابالا نقضی داره بحث میکنه دیگه، درسته؟ میگه وحدت اولا غرض وحدت سنخی داره، ولی با غرضی که وحدت سنخی داره که نمیشه وحدت حقیقی درست کرد. خود این وحدت حقیقی نداره. چرا؟ چون قضایا متکثرن. قضایا متکثرن که وحدت حقیقی ترکیبی نمیتونه برش درست بکنی. این نقضی. حالا حلیشو میخواد حل بکنه،
میگه دیگه
نظم پیدا میکنه. حالا الان میخواد نظم رو درست بکنه. میگه خب نیا کن اون مدلی که تو میخوای نظم بدی و در حوثشی تا آخر علم اصول، تا آخر علم اصول دنبال اینی که میدونی مکتب نجف دنبال چی بود دوستان؟ یه دور اینایی که سر کلاس ما بودن بگم، حتی اقل من مطمئن شم که
حالا اونجایی که بحث میگن نمال این بود که یک خطکشی بذاره همیشه اصول رو توی یک چارچوبی بتونه تعیین بکنه که خود اون دستگاه بتونه برای تو تولید بکنه.
آفرین. یه انضباط فلسفی، یه انضباط فلسفی بهش بده. اصولی که یه روز اینو میگه یه روز آخه آدم هم حالش دیگه دگرگون میشه، یه روز میخونه آقا میگه این چه علم شلخته ای، آخه هیچ انضباط ذائقه علمی نمیپسنده این بی انضباطی رو، دنبال نظریه میگرده، دنبال یک زیرساخت فلسفی واحد میگرده دیگه. خب علم اصول به همین خوبه، صاف اصول یه چیز میگه، صاف قانونی دعوای صاف اصول صاف قانونی مگه برین توش میفهمین؟ دعواهای جدلی سنگین پر التهاب بین این دو شخصیت بزرگ اصولی اون دوره چقدر بی پایه و سسته. ما مشکلمون این شد آخرش که یه بابا یه زیرساختی درست بکنیم تا این دعوا از این حالت جدلی در بیاد. گفتیم خب دیگه آخته فلسفه اسلامی که ملا صدرا فلسفه خوندنم کلا مد شده بود تو اصفهان، همه رفتن اصفهان فلسفه یاد گرفتن، حوزه علمی نجف شد کلا حوزه فلسفه خونه و اصفار خونه، یعنی اصفار خوندن مد بود توی حوزه علمی نجف، همه روشنفکر شدن، همه فلسفه خون شدن. اکثر این آقایونی که هم دوره هم با هم دیگه در حال شیخ انصاری که شروع کرد قصه رو، شیخ خیلی مد نکرد، شیخ خودش فلسفه خونده بود، به فلسفه احترام میذاشت و متأثر شد، البته اومد از علم از قد شروع کرد، بعد زن اصلا دستبندی رو یک نداریم زیرساخت فلسفی بهش داد. بعد از شیخ هم منطبه شیخ نگاه بکنید دیگه، آخوند و غیره اینا همه به مرحوم اصفهانی و آقا ضیاء و مرحوم نایینی که میرسه دیگه میبینید کلن فضای فلسفه صدرایی بیخته دیگه توی علم اصول. من طبع اینا مثل آقای خوی اینا نه، اینا فلسفه نخوندم به خاطر اینکه یه حالت استیحاشی نسبت به فلسفه بعد از مشروطه پدید اومد، چون اینا که فلسفه خونده بودن گاردشون نسبت به غرب باز بود، گفتن آقا اصل مشکل همین، همین حرفایی که الان میزنن تیپای منتقد نسبت به عقل گرایی و اینا توی حوزه، اینا میگن ریشه این گارد باز حوزه علمیه همین فلسفه هست. اینو بذار کنار، ما اگه با تعصب دینی مواجه بشیم این بدبختی ها سرمون نمیام. لذا منطبع مرحوم ناینی بین اینا هم لذا مرحوم ناینی باقی مون، با اینکه مرحوم ناینی خودش از همه مبادرت روشنفکرانه تری کرد، یعنی بعد از حتی به دار آورده شدن شیخ فضل‌الله هم حاضر نشد کتابش رو جمع کنه، همچنان معتقد بود مشروطه بر حقه. در مقابل این طرفدارای مشروطه که عمدتاً اصولیون بودن کیا قرار داشتن؟ تیپای فقهی قرار داشتن، تیپای فقهی مخالف مشروطه بودن، یعنی شاگردان جناب میرزای شیرازی که خیلی اهمیت عقل‌گرایی صدرایی پیدا نکردن، اومدن این طرف شدن مخالف مشروطه. و نکته جالبم اینه که بله مکتب اصل مکتب سامرا بود، اما مکتب سامرا دو تا هویت پیدا کرد، یه هویت به شدت عقل‌گرایی که شد این، یک هویت دارای تحفظ به قول عربا، یعنی محافظه‌کاری نسبت به فلسفه داشتن. همچنان گفتن اینجوری هم دیگه نه، این محافظه‌کارا با مظاهر غربی و اینا هم مخالف بودن، لذا مخالف مشروطه شدن. نکته مهم اینه که شیخ فضل‌الله جز کدوم دسته است؟ جز همون دسته های مخالف منتقد، یعنی از هر پدیده از با این پدیده ها خیلی همراهی نمیتونه بکنه، نه اینکه عقل‌گرا نیست، اصولی هم اینا همه شاگرد میرزا هم. خب لذا توی قوم، مکتب قوم عمدتا از نشأت گرفته از اون کساییه که منتقد مشروطه بودن. حالا از تو دل این مدرسه دوباره یه حضرت امامی در اومده که تای بحثای فلسفی، و جالب اینجایی که اینا فلسفه خونده بودن ها. بعد توی ایران تفاوتش اینه، نقطه حضرت امام تفاوتش با بقیه آقایون این بودش که فلسفه رو از مکتب تهرانی که انتهای اوج فلسفه صدرایی در ایران بود دست گرفت، به چنگ آورد، یعنی فلسفه صدرایی یه دفعه قطع شد حضورش تو حوزه علمیه نجف. تو حوزه علمیه قوم کی داشت فلسفه رو زنده نگه می‌داشت؟ توی هیچکی، عملا فلسفه توی حوزه علمیه اصفهان بود و تهران. حضرت امام فلسفه رو از کجا آورد؟
تهران.
از تهران آورد، آورد تو قوم، یعنی مبدع زنده موندن فلسفه اسلامی در قوم دوستان یه نفر بیشتر نیست. 20 سال وایستاد، همه فوشان هم تحمل کرد. کی؟ حضرت امام رحمت الله علیه. پروژه داره، معلومه پروژه داره.
ولی علامه از نجف فوق
ادامه. آره دیگه، علامه هم عکس کردم دیگه، چجوری شد که علامه جایگاه پیدا کرد. حضرت امام یه دوره دیگه وارد فاز دوم پروژه شده بود که دیگه فقه و اصول و این حرفاست. گفت خب دیگه آقا شاگردا برن اونجا، من درس فلسفه‌مون تعطیل می‌کنم. درس فلسفه‌ش هم تعطیل کرد. حالا نگاه کنید، شما بعد اینکه این سیر رو طی کردی، حالا میخوای بیای نگاه کنی به این مکتب. لذا دوستانی که میگن قم مکتب نداره، هم درست میگن هم غلط میگن. درست میگن به این معنی که مکتب قم مکتب قم امتداد یکی از مدارس کیه؟ میرزای شیرازیه. حتی نمیریم عقب‌تر، شیخ انصاری. دقت کردید؟ میرزا دو دسته شاگرد داشت، یه عده از این شاگردا انفتاحی بودن و عقلگرا و صدرایی و اینا، یه عده هم محافظه‌کار بودن. از تو دل این محافظه‌کارا یه جریانی در اومد، این جریان مخالف مشروطه بود، اومد توی بعضی از اینا تو ایران، از تو دلشون دوباره یه جریان فلسفی جدید در اومد. این جریان فلسفی جدید زمانی داره پدید میاد که حوزه علمیه نجف دیگه فلسفه نمیخونه، و حضرت امام داره نقد میکنه، میگه بابا شما اشتباه دارین میفهمین، و این فهم اشتباه شما باعث میشه وقتی که با پدیده‌های فقهی مواجه میشین اصلا به کارتون نیاد. خیلی دو تا چهار تایی غلط شروع کنیم تحلیل کردن. دو تا چهار تایی که شما دارین میگین دو تا چهار تا نیست آخر. لذا کسی متوجه میشه امام داره چه کار میکنه که این سیر رو ببینه، و بعد ببینه امام با فلسفه، با همون چارچوب ادبیات فلسفی داره با حوزه علمیه نجف دعوا میکنه، و این رأی حقیقیه. یعنی شما در نهایت باید به نمیتونی بگی که خب ما یه اصول عرفی داریم یه اصول عقلی داریم. اصول عرفی همه اصول حوزه علمی قمه، در حاشیه فقه دیگه، مثل کارهای بروجردی. آقا این هنوز این مساوی اینه که چیزی به اسم دانش اصول تو به رسمیت نمیشناسی. اگه دانش به اسم دانش اصول به رسمیت میشناسی، باید برای چارچوب ادبیات منطقی درست بکنی. چارچوب ادبیات منطقی اون چیه؟ میگه خب حالا واسه تا برات بگم، اون مدلی که تو ورود کردی، غرض واحد، غرض میگه اصلا غرض هم واحد نیست، غرضش سنخش واحده، تازه اغراض متعدده. آقای آخوند، آقای ناینی، آقای اصفهانی،
اینا
رو
تعریف فلسفی
داره میکنه مکتب قم رو. آره، و این میتونه مبدأ شکل گیری یک مکتب دیگه باشه. شاگردای امام، کسایی که فلسفه با امام خونده بودن نموندن، مشکلی نه. یعنی شهید مطهری که اگه شهید مطهری میموند میتونست این کارو بکنه، عذاب در بیاره. آقای منتظری یه مشکلی داشت، با اینکه آقای منتظری از قبل با امام بود، ولی خدا رحمتش کنه، بنده خدا اون عمق تحلیلی و هوش ویژه و خاصی که مثلا شهید مطهری داره رو نداره، ولی دانی تو کارش هم میاد. ولی بالاخره تنها بقیت و سلف دیگه، یعنی تنها کسیه که ما فعلا داریم. بقیه شاگرد اصلا شاگرد فلسفه امام، اینا که الان مطرحن، اینا که مثل شاگرد امام مثلا آقای فاضل، اینا شاگرد فلسفی امام نبودن.
آقا مصطفی
حسابش کلا فهم کن. آقا مصطفی اصلا شما مثل امام نتونست یه مدرسه ای رو پدید بیاره. امام شاگرده اصلیش عملا رفتن توی اداره کردن حکومت دیگه، اونا هم نتونستن. شاگرد اصلی امام یعنی شاگرده فلسفی امام، سنشون هم زیاد بود و بعدش هم بعضی از اینا اصلا فقه هم با امام ادامه ندادن. و فلسفه تو فلسفه با امام بودم، تو فقه با امام ادامه ندادم. خود شیخ مطهری فقه امامو اجمالا مطلع بود، یعنی شاگردی فقه امامو خیلی کردن. اصول امام رو عرض کردم، یه دوره اینا اصول عقلی امام رفتن، بحث عقلی حضرت امامو، ولی دیگه تا شیخ مطهری بیاد از آب در بیاره و اینا کار میبرد. بگذاریم
دعوا خوبه ها، یعنی برای دعوا اینکه شما تعریف فلسفی داشته باشید یا مثلا مکتبی هست، ولی این هم
نباشه
اون مکتب
اون
میتونسته حیات
خودش خوب نه، بی انضباطه، شلخته، هیچ کدوم از این قضایا شما زیر ساخت نداری، نظریه نداری. همینجور رفتی اینجا به این جنبندی رسیدی، ارتکازات عرفی تو به این نتیجه رسونده که امر دلالت بر وجوب میکنه. خب یکی دیگه میگه ارتکازات عرفی من میگه امر دلالت بر نه وجوب میکنه نه استحباب. چجوری میخوای دعوا رو حل کنی؟ یه نظریه باید باشه پشتش. تو استصحاب یه حرفی میزنی میگه اصلا مصبت نزنی، چه نظریه داری پشت این؟
شما داری امام در واقع یه کار پیش دانشی، یه کار درجه دو داری.
نه تو علم اصول شما
نگاهت به اصول رو داره جابجا
میکنه. نه نگاه به اصول رو نگاه کنی، بین حرف ممنائینی و آقا ضیاء و اینا رو بخونی، اینا هم دارن مثلا وارد بحث تحلیلی میشن. اصلا علم اصول همینه، علم اصول مساویه به یک علم تحلیلی در مورد گزاره های اعتباریه، چه بیانی چه حجت، چی حجت چی حجت نیست، و همینطور گزارای بحث. یه مواضع الفاظ ما داریم، یه سری مواضع حجج عمارات داریم دیگه. تو حجج عمارات دعوا سری اینه که این حجت داشت نیست، این حرفا تحلیل میکنه، میگه این حجت باشه توالیش اینه 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 اینه، پس بنابراین اصلا کلا حجت میتونه این شکلی باشه یا نباید این شکلی باشه، اصلا کلا حجت یعنی چی. یه کن این سوال جدی میشه تو علم اصول.
خب با این حساب پس امام رو شما صاحب مکتب میدونید؟
بله. من میخوام بگم امام داره نه امام داره انضباط مکتبی میده بهش. تا قبل این انضباط ساختی یافته نبود، همچنان البته بعد از امام ما یه مرحله دیگه لازم داریم تا این متبلور بشه.
قبل امام کی مثلا؟ آقای بورجردی.
آقای بورجردی، آره آقای بورجردی داره تلاش میکنه این کارو بکنه و یه انضباط بده، جمع جور بکنه. مبدا اولش که مبدا اولش آقای حائریه. عاشق عبد هاشم داره یه حرفی رو میزنه. داره حاشیه میزنه، میگه میبینم که گیر داره این نگاه های شما. میبینم که گیر داره این نگاه های شما. عاشق اینا همه میگم شاگردای آره. ولی الان مشکل اصلی سر اینه که این مکتب بخواد ادامه پیدا بکنه نیازمند به اینه که یه جامعه علمی شکل بده. ما تو قوم همچنان جامعه علمی نداشتیم و نداریم. چرا؟ چون باید این جامعه علمی هم مسلط به فلسفه باشه. اون موقع توی حوزه علمی نجف همه اینا فلسفه خونده بودن، همه اینا داشتن بحث اصول میکردن. تو قم امام یه در تربیت کرد که فلسفه بخونن 20 سال، ولی اینا باز الزاما جامعه علمی نتونستن شکل بدن.
نجفی ها دوباره ریختن اینجا،
دوباره همون حرفای نجفی که فلسفه مالی شده بود اومد توی قم و امام میگه بابا اینا فلسفه مالیه، فایده نداره، حل نمیکنن. خب یک دور امام از بالا داره میاد میگه این مشکل حل نمیکنه. بعدش چی میگه؟ میگه بلا اشکال ان العلوم کلها. خب این علوم از نقص به کمال اومدن. بیان نگاه کنیم پدیده رو، ببینیم تکون خارجی چه شکلیه. دقت کنیم کی میاد تو تکون خارجی. الان از این جور بحثان شما بقیه نمی‌بینید این نگاهو داشته باشه. ببین نگاه کنم ببین این علم چجوری داره بیرون پدید میاد. علم به عنوان یه پدیده خارجی، نه به عنوان یک حقیقتی که میخواد بره یه گزاره‌هایی رو کشف بکنه و در عوالم دیگه. نه نه نه، میگه قابل کن اینا رو. اصلا اصل قصه از بله بفهم. اصل قصه اصلا از اینجا شروع میشه که شما یه دفعه نگاهتو از اون عوالم بالایی بکن، بیار بنداز روی پدیده خارجی با واقعی که اسمش از علم. بعد ببینید چجوری شکل گرفته. و امام اینو توضیح میده دیگه، میگه اصلا اینا رو ول کن. حتی بعد در مورد بوعلی بیان بگم، میگه شما فلسفه ما چون معمولا حاضر همه علما رو لق بکن، یه فیلسوف حاضر همه علما رو چیکار کنه؟ اعتباری بکنه، فلسفه رو دست بهش نزنه. اینقدر امام شجاعت داره که بگه اصلا همین علم فلسفه، همین علم فلسفه هم که میگن اینم علم اعتباریه. انصافا داد فلسفه در میاد این جمله رو بشنوه. کدوم فیلسوفی حاضر باشه این جمله رو به زبون بیارم؟ اصلا چون میگه وحدت الله، بله
تو مقام تنظیم میگه اعتبار، نه تو مقام گزاره.
بله بله
تو مقام تنظیم
نه نیا کنید،
مشکل نداره که تو مقام تنظیم.
خلاصه میگه آقا این علم، چون شما میگه آقا علم موضوعش وجود است و فلان، ما تنها علمیم که موضوع درست درمون داریم و اینا. بعد شما میگه آقا این علم، علم شدنش به عنوان یه پدیده همبند اعتباریه، وحدتش اعتباریه. خب ما وحدت حقیقی نداریم توی علم فلسفه، این هم یه دانشه مثل بقیه دانشه بشری.
منات اعتباری حقیقی به وحدت گزاره
نه،
یا به موضوع.
طبعا شما علم رو اگه به عنوان یک پدیده واحد بخوام در نظر، علم به عنوان پدیده واحد بخوای در نظر بگیری، باید وحدتش اول ثابت کنی دیگه. آفر امام همین رو داره میگه، میگه وحدت العلم اعتباریه تو. اما اینکه خود این علم، اصلا خود علم چیه، میریم جلوتر در مورد خود علم صحبت میکنیم.
نه الان ما یه تفکیک هم داریم که بعضی علوم اعتباری هم بعضی حقیقه. این تفکیک کجا معنا میشه الان با این دستبرداری که داریم جلو، که همه میشن اعتباری،
همه علوم از کدوم زاویه؟ از زاویه پدیده اجتماعی. جامعه پدیده حقیقی هم شما بگو حقیقی، پدیده های اجتماعی پدیده چی هم؟ اجتماعی هم دیگه. پدیده اجتماعی وقتی یه پدیده اجتماعی هم، شما اگه بخوای پدیده اجتماعی رو حقیقی هم بدونی، باید حقیقتی در عالم اعتبارات اجتماعی بدونی دیگه. علم یک پدیده اجتماعی دیگه. اون علم حقیقی رو بذار کنار، اون ما میخوام بهش برسیم. بله ما به دنبال اینیم که به اون برسیم. خب آره ما آخرش به اون میخوام برسیم، اما الان داریم در مورد علم به عنوان یه پدیده اجتماعی صحبت میکنیم.
این تو اصول رسمی هم نمیتونیم به اون برسیم، چون ما تو همه
اون
بخواییم به اون
برسیم. اصول رسمی هم اصلا دنبالمون نیستم، معذر منجزم. حالا میریم اونم آخر اسمشو حرفشو میزنه، ولی آخرش دنبال همه حکم الله. آفرین، دنبال اینه که آقا این طریق علل واقعه، طریق علل واقعه نیست. معذر منجز بودن، آخه خود خدا هم بودن چیزی معذره که تو رو به حقیقت برسونه، چیزی که
واقعه.
دوگانگی کاملا واضحه توی ادبیات اصولی ما، یعنی از یک طرف دیگه شما میخوای به حقیقت برسی، از یک طرف دیگه میخوای به یا یه چیزی که بده که دست از سر ما برداره، ما روز قیامت بتونیم بگیم خدایا من این کار رو کردم، خودتم گفتی حله. چون میبینی یه جایی نمیتونیم. خب میگه این قضایای متعدد رو ببینیم، از نقص به کمال ما حرکت کردیم دیگه. روزهای اول همه علوم اینطوری بودن، ریاضی، طب، غیره و غیره. فقه اصول هم یکی مثل همین بقیه علوم. مثلا کلن شما اصول رو نگاه کن بزای اول چی داره؟ به اینجا که میرسی اصلا کلن امام از این نقطه که شروع میکنه همه دستگاه میره بالا. اصلا لازم نیست که بقیه شو بگم. اگه از اون نقطه شروع میکرد که علم فقه باره در مورد حقایقی صحبت میکند که آنچنان است و اینچنان است، ما همچنان میرسیم تو اون حقایق آنچنان و اینچنان. ولی وقتی میگیم چرازه کنا بذار در مورد اون پدیده واقعی صحبت کنیم، یا کنید واقعیت کی ذهن رو میبره سر واقع فلسفه. اما یه فلسفه خیالی ما داریم، یه فلسفه واقعی ما داریم. امام یا آدم یه پدیده اجتماعی هست، برو سراغ واقعیت پدیده اجتماعیش. اصلا کل دعوا از همینجا شروع میشه تو علم اصول. شما وقتی که یه واقعیت خارجی از جنس پدیده‌های اجتماعی، تحلیل‌های واقعی از جنس پدیده‌های اجتماعی باید در موردش بکنی، نه تحلیل‌های از جنس پدیده‌هایی در عالم عقلن یا مثالن یا هر چیز دیگه.
ولی با این تعریف ما داریم به فلسفه علمی برداریم، نه خود علم. ما داریم نگاه گیرونی به علم میندازیم، میگیم این که نیومدیم تو خود علم غور کنیم که گزاره‌هاش این علم فلسفه رو داریم، این گزاره‌ها رو داره، این مجموعه رو داره، چهار تا
خب در واقع اینکه تعریف علم رو ببریم اون یا بیاید روی این وقتی ما درباره این صحبت می‌کنیم درباره چی صحبت می‌کنیم؟ ظاهرا
درباره
برداشت حقیقت اون رو بحث کنیم. یا بیاید مثلا درباره این که ما تو
اصلا این تعاریفی که من مثل شهید صدر داره ارائه میدم، اونها واقعا دنبال اینه که همین مثلا وقتی میگه علم و اصول موضوع میشه موضوع تمام مسائل علم، داره همه گزاره همین علمی که اتفاق افتاده داره بررسی
میشه.
اونو از همینجا شروع
میکنه. بیا کنین یه وقت هست تفسیر مثلا شهید صدر آخرش میگه آقا العلم بالادله المشترکه، یعنی عملا شما دست و بردی بالا. میگه آقا هر چی که مشترک باشه این مشترکا رو برمی‌داره. منم نمیدونم، نمیتونم ادعا کنم یه پدیده واحدیه. یعنی اعتراف کردی به این که حرف شهید صدر آخرش اینه آقا موضوع چی نداره، هر چی مشترک بود ما ریختیم توی انبونی به اسم علم اصول. اصلا دنباله آره دنبال موضوع نگرد، چون روزای اول شما خیلی غیرت داشتی روی اینکه یه موضوعی درست بکنی، یه کم که گذشت. ولی امام میخواد یه چیز درست بکنی. سلیقه
کجا
اومده
اینقدر مثلا آقاتون بود خود بحث میکنید دیاره اینقدر شما تفکیکش دعواش کجا اومده آقاستن
که چی؟
غیرت اینکه این اصولی هست این اصولی نیست.
نه
مشکل داره حل میکنه حل نمیکنه.
آفرین من هم همینو میگم. آخرش همین امثال شهید صدر رو آقای مظفر و خیلی دیگه که آخرش میگه کار نداشته باشه، غیر غرض واحد هم بسه برای که اینا رو جمع بکنه. ولی نیا کنید شما بالاخره میخوای انضباط فلسفی بدی به این علم یا نه؟ امام این بحث رو داره میکنه که آقا ما چجوری میتونیم انضباط فلسفی بدیم. اول بدون این علم چه سنخیه، اول بدون اصلا علم چه سنخیه، بعد بدون این علم چه سنخیه و موضوع این علم رو معلوم بکن. ما داریم الان تلاش میکنیم پیدا بکنیم اون نقطه‌ای که علم زبات رو تو این علم پدید میاره. یه سری قضایه مرکبن که تکبونم پیدا کردن، یه روزی این قضیه جز علم اصول نبود، بعدن اومد جز علم اصول شد. پس بنابراین موضوع در حال چیه؟ توسعه است. یه موضوع در حال توسعه داره تغییر میکنه، مجموعی از قضایه است. خب شما میگه اصلا همه مسائل این علم هر چی اومد خوش اومد، فقط ما هر چی مشترکه رو جمع میکنیم. یا کن تو علم فقه چی مشترکه؟ خب میگه ادله مشترکه که شامل بر چیز هم میشه، شامل بر قواعد فقهی هم میشه. حالا باز اون باید بره قواعد فقهی رو حل کنه، باز دردسر داریم ما توی این. یعنی کارکردگرایانه هم تعریف بکنی مشکل حل نمیشه. خیلی هم میگن آقا جون ما تو بحث اصولی بریم سراغ کارکرد، مثل همین تعریف هرچی مشترکه هرچی این کار کرده داره ما قبول میکنیم. اولا کسی که داره اینو میگه عملا داره آوانس میده به اون مدعیان مکتب قومی که میگن آقا تو اصلا کنن این بحثای فلسفی بری زور، من میرم تو فقه ببینم چی به چیه مثلا رو حل میکنم. کار کرد فقط برای ما مهمه، تحلیل های چند وجهی و چند لایه‌ای اصلا برای من ارزشی نداره. ما در نهایت همراه با این نگاه کارکردگرا نیستیم، چون نگاه کارکردگرا برای شما یه کارکرد مهم میشه، برای آقای دیگه یه کارکرد دیگه. چجوری آخر میخوان قضاوت بکنی بین این دوتا تحلیل کارکردی؟
نیازمون مشترک برای شما نیست از سراغ سرسته
بله
استنباط کنیم.
متفاوته به خاطر اینکه یک نفر یک کار کرده کارکردهای کلی مباعده ما میخوام مشکلات فقهی رو حل بکنیم، ولی یه نفر یه قایت دیگه تو ذهنشه، مثلا توی بحث فقهی یکی یه اهدافی براش مهمه، یه سری یه فرد دیگه هدف دیگه براش مهمه، راحت می‌فهمید؟ حسب این اهمیتی که این اهداف داره براش شروع میکنه به تعریف یه کارکرد. کی میخواد بین اینا قضاوت میکنه؟ آخرش باید سیب ساخت فلسفی شما به شما اجازه بده که آقا تو استصحاب میتونی همچی تحریر رو بکنی یا نمیتونی؟ اصلا استصحاب چجور پدیده ایه؟ استصحاب یعنی بقا ماکان، یعنی اصلا کلا پدیده عالم یا حالت یه نواخی دارن، یا نه پدیده علمیه، آدمی آدمزاد اونس داره. اگه پدیده نفسانی انسانی باشه کلا شما با استصحاب یه جور تعامل میکنی، اگه پدیده خارجی باشه یعنی پدیده عالم حالت یک نواخ دارن یه جور برخورد کنه. اصلا کلا هر دو اینا رو مورد مناقشه قرار میدیم. کی گفت که تو عالم هر چی باشه همونجوری باقی میمونه؟ کی گفت که تو دوم حتی نفس آدمی آیا اونس داره هر چی که دوست داره که تغییر ایجاد نشه؟ بعد این چیزی که شما بهش میگی استصحاب اینه یا اونه؟ یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، یه تعبد محض در مورد خب این تعبد محض در مورد چی میگن؟ این بحثی که دارم میگم الان متوجه شدین دیگه در مورد چی دارین صحبت میکنین؟ اینا رو چجوری باید بحث بکنن؟ میتونی بگی آقا اصلا من کار می حرفا ندارم، ابقا ماکان، من دنبال اینم، این چیزی که هست باقی بمونه. میرسی به یه جاهایی که اصل مثبته که داری مقدماتی رو از استصحاب به عنوان اصول اساسی استصحاب اثبات باید بکنی که معلوم شه اینجا استصحاب جاری میشه یا نمیشه. بعد میبینی که نمیدونم، اینجوری بخوام جاری میشه، اونجوری بخوام جاری نمیشه. تو مداقه هاست که دعوا شروع میشه. لذا واقعیت اینه که بیانهای کارکردی شروع دعواست، ولی نهایت دعوا تو کجاست؟ بیانهای تحلیلیه. شما آخرش نیاز به فلسفه تحلیلی در مورد نه فقط زبان دارین، در مورد زبان بحث فلسفه تحلیلی غربی هم دارن. فرق ما با اونا چیه؟ حالا میرسیم. و نه از اون مهمتر تو حجت، حجت داری و تحلیل کنی.
همین دعوایی که میگی تو علم ادبیات هم میره
دیگه. آخرش توی علم ادبیات شما دست و دلت نمیلرزه دیگه. 5 تا تحلیل
میده. اونجا اینجوری بود. بالاخره قاعده
شما میخوای استخراج بکنی یا کلا میگم دیگه فلسفه تحلیلی کلا بخش نیمه اول علم اصول فلسفه تحلیلی داره دیگه. خب با صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان تقریرشون رو شروع کنن از همین جلسه، وقتایی که دارین رو جدی بگیرین، چون من احتمالاً برای جلسه بعد تکلیف معلوم می‌کنم، شما برای آخر هفته وقت پیدا نمی‌کنید که اون تقریراتون رو آماده کنید.